این یکی رو یگیری و همون حالت خوبی که در شغلش دارد اینجا تبدیل میشه به یک حالت بدی. این تفکیک بین ساحت‌ها، یا مثلا عزیزانی که شغل‌های امنیتی دارن معمولا اینا به تناسب شغلشون یه سوءظن و بدبینی پیدا میکنن، مثلا ساخته شده شغلشون برای اینکه بدبینانه امور رو ببینن تا تجزیه و تحلیل کنن. اگه این بدبینی نباشه نمیتونن شغلشون رو جلو ببرن، نمیتونن خوشبین باشن، لازمه این شغلشون هم هست. اما این بدبینی میبینید تبدیل میشه به یک سوءظن‌های گاهی اوقات بیمارگونه که آسیب زاست، باعث میشه مردم از اینها فراری بشن، اطرافیانشون زده بشن و خب این یه آسیبه. باید این ساحت‌ها رو اصلا، بعدم توجیهشون اینه که میگن آ ما یه چیزایی دیدیم تو این جامعه، آجا ما یه خبرای شما نمیدین چه خبره تو این جامعه، و این باعث میشه بنده‌های خدا اطرافیانشون و سایر افرادی که تو جامعه با اینا ارتباط دارن اذیت بشن. عزیزانی که توی شغل‌های که تو آسمان هستند، حالا خودشون هم بینشون این معروفه، خلبان ها یه رسم جالبی دارن، اولین پرواز رو که یه خلبان انجام میده وقتی از اون وسیله پرنده میاد پایین، همکاراش میان یه سطل آب روش خالی میکنن. یه رسم قدیمی تو بین خلبان ها هست. نکتش هم اینه، میگن جو نگیرت تا رفتی اون بالا، بالاخره با یه پرنده پرواز. ناخودآگاه خلبان بودن واسه آدم یه حالتی پدید میاره، آدم همه چیزو از بالا نگاه میکنه. این لازمه شغلشون نگاهی اوقات، و زمینه اختلافاتی رو توی خانواده ها، توی روابطی که با اطرافیان دارن، غرضم اینه که این جدا کردن ساحت ها رو ما باید از رسول خدا یاد بگیریم. باید بدانیم در چه ساحتی باید چطور برخورد کنیم، که نکته مهمیه. انشالله رو این بیشتر تأمل بشه. اما در پاسخ به سوال شما و ورود به اصل بحث، که ما بیایم سراغ اون مؤلفه های اساسی تو سیره اجتماعی رسول خدا، طبیعتاً بهترین روش کار اینه که ما بریم از گزارش هایی که خداوند متعال در مورد سیره اجتماعی پیامبر خودش به ما داده، بریم از اون گزارش ها استفاده کنیم به عنوان بستر بحثمون، و آیاتی از قرآن که خداوند متعال در اون آیات به سیره اجتماعی رسول خدا داره اشاره میکنه، اینها رو مبنای بحث قرار بدیم و به تناسب اونها اصول رو استخراج کنیم. یه آیه‌ای که بنده بر اساس اون فعلا بحث رو آغاز میکنم، آیه 128 سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب این آیه بسیار زیبا، گویا و اشاره مستقیم به چندین نکته مهم و اثرگذار و زیر ساخت روابط اجتماعی رسول خدا داره، که ما سیره اجتماعی اگه رسول خدا رو بخوایم استخراج کنیم، طبیعتاً بعضی زیر ساخت ها و اساس و بنیان ها هست که این آیه شریفه به اونها اشاره داره. آغاز آیه اینه، من ترجمه مختصری از آیه اشاره کنم، بعد به تفکیک نکاتش رو عرض میکنیم. به درستی که به سوی شما آمده است فرستاده ای از سوی ما که از جنس خود شماست، من انفسکم، و دشوار است بر او سختی کشیدن شما و نسبت به شما و هدایت شما در او اشتیاق کامل وجود دارد و نسبت به مؤمنان با رأفت و رحمت برخورد می کند. این گزارش یک سطری از چند ویژگی زیر ساختی و بنیان دین در سیره اجتماعی رسول خدا می تونه مبنای بحث ما فعلا در این برنامه قرار بگیره. آغاز بحثمون رو از نکات این آیه انشالله داشته باشیم، به مرور و به تناسب بحث ها انشالله نکات تطبیقی و کاربردی و مؤید و شواهدی از خارج هم برای هر مسئله‌ای که بهش ورود میکنیم انشالله خواهیم آورد. فعلا با این آیه آغاز میکنیم. آیات دیگری هم از قرآن اشاره به سیره اجتماعی حضرت دارن، این هم تذکر بدم این بخش رو به پایان برسونم. گاهی اوقات بین سیره اجتماعی و سیاسی حضرت تداخل هایی هست، ما فعلا اون ساحت اجتماعی رو مد نظرمون قرار دادیم.
متشکرم. فاصله بگیریم، مجددا با شما خواهیم بود. حاج آقا، آیه 128 سوره توبه رو قرائت کردیم، چه مؤلفه هایی رو میخواین از این آیه استخراج کنید برام؟
اولین نکته ای که تو این آیه شریفه هست، خداوند متعال میگه که لقد جاءکم رسول من انفسکم. جنس رسول خدا از جنس مردمه. آیات دیگر قرآن هم بر همین معنا تأکید داره. قل انما انا بشر مثلكم، من جنسم از جنس مردمه. اینقدر این ویژگی تو وجود مقدس رسول خدا برجسته است که اصلاً یکی از عواملی که باعث میشد بعضیا به ایشون تهمت بزنن همینه. میگفتن بابا این که معمولیه، که این که مثل مردم عادیه، که یأکل و یمشی فی الاسواق، این داره مثل ما غذا میخوره توی کوچه خیابون ها عادی، توی بازارها رفت و آمد داره، این چجور رسول خداییه؟ اتفاقاً رسول باید مردمی باشد. شاید یکی از مهمترین مؤلفه های تأثیر گذار تو روابط اجتماعی یک مصلح اجتماعی، یک شخصی که میخواد یک کار فرهنگی عظیم بکنه، تأثیر گذاری داشته باشه، محبوبیت داشته باشه و مردم حرفش رو بخرن، اولین شاید نکته و قدمی که باید برداره باید مردمی باشه، باید مثل مردم باشه، باید غیر عادی به نظر نرسه، غیر طبیعی رفتار نکنه. قطعاً روح مطهر رسول خدا قابل مقایسه با ارواح سایر مؤمنین حتی نیست تو اون اوج ایشون از لحاظ روحی، اما در ظاهر رفتارهای ایشون میبینیم کاملاً مردمی، کاملاً عادی. عنصری که امروزه متاسفانه در جامعه ما داره کمرنگ میشه، یعنی مدیران ما، رؤسای ما، گاهی اوقات دانشمندان ما، کسانی که از لحاظ علمی و فرهنگی فرهیخته های جامعه ما هستن، این حالت معمولی بودن و مردمی بودن رو از دست میدن،
فاصله میگیرن
و فاصله میگیرن از مردم. این باعث میشه محبوبیت کم بشه، تأثیرپذیری کم بشه، تهمت ها منتشر بشه، بدبینی ها ایجاد بشه که حالا آثار و آفات و آسیب هاش بماند. از در آیه دیگری حضرت خودشون رو غیر متکلف معرفی میکنند. قل ما اسالکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، من اهل تکلف و تصنع و ظاهرسازی های زننده نیستم، من معمولیم، من عادی رفتار میکنم. تو سیره رسول خدا یه تعابیر اومده، ما امروز اگه بخوایم تو زندگی امروزمون تطبیق کنیم اصلا مردم شگفت زده میشن گاهی اوقات. ما در سیره ایشون داریم که کان یرکب الحمار العاری و یردف خلفه، ایشون سوار یه مرکب خیلی مدل پایین، خیلی مدل پایین میشدن و سوارم که میشدن یه ترک سوار نمیشدن، یه کسی هم ترکشون میشوندن، یردف خلفه، یه نفرم پشت سر ایشون سوار میشون. واقعا ما الان توی فرهیختگان جامعه خودمون مثلا بخوایم تصویر بکنیم که بیان مثلا یک مرکب عادی سوار بشن، یک ماشین عادی سوار بشن و هیچ ابایی هم نداشته باشن که حالا چجور چند نفر سوارن و کجا سوار شدن و اینها، اینا آسیب تولید کرده تو جامعه ما. مردم ما گاهی اوقات ماها رو واقعی نمیدونن. من یه جایی تبلیغ بودم، یه پسر بچه‌ای با پدرش اومده بود، این هی به من نگاه میکرد، گاهی اوقات میخواست بیاد یه انگشتی بزنه تو من، به پدرش هم میگفت ای بابا این واقعیه، یعنی واقعا ذهنیتی که از ماها بعضن تو ذهن بعضی از مردم ایجاد شده در اثر بعضی از این حجاب ها و فاصله ها و آقا من نرم تو صفه نونوایی و من نرم توی اسواق و من با مردم نچرخم، باعث شده که بعضی ها واقعا یک صورت انتزاعی و غیر واقعی از ماها پیدا کنن. نیست اینجور، بابا رسول خدا با اون عظمتش میشستن با غلامان، میشستن سر سفره، به بچه ها سلام میکردن، رفتارهای عادی داشتن، نحوه برخوردشون عادی بوده. این یه آسیبیه متاسفانه. حالا من به همکارای خودم و همصنفای خودم این توصیه رو میکنم، اصلا یأکل و یمشی فی الاسواق رو از دست ندیم. این رو خدا به عنوان ویژگی رسول خدا معرفی کرده. بنده یه منطقه تبلیغ رفته بودم، منطقه خوش آب و هوایی بود، شمال کشور، ولی خب روحانی نداشتن، مسجدشون تعطیل بود. به پیشنهاد بعضی از بزرگواران رفتیم اونجا یه ماهی من نماز و بالاخره مسجدشون رو خدمت می‌کردم. بعضی دوستان ما، رفقای ما میگفتن بابا اینجا مردم خیلی روحانی ندیدن، یا منطقه توریستیه، بعضیا میان برای سیاحت و اینا تیکه میندازن، ملک متلک میگن، اذیت میکنن. خیلی جالب بود. بنده اونجا گفتم باشه هر طور باشه، اصلا ما میریم یعکل و یمشی فی الاسواق، فقط راه میریم تو بازار با مردم چاق سلامتی میکنیم، حرف میزنیم. یه قهوه خونه کوچیکی اونجا بود، من یادمه میرفتم تو این قهوه خونه میشستم چای میخوردم با این پیرمردای روستا و با اطرافیان. تو اون یک ماهی که بنده توفیق داشتم، مردم خونگرم و باصفا و مهربان اون منطقه که به جای خودش، از مسافرها و این توریستایی که اومده بودن برای تفریح، یه دونه من کم احترامی ندیدم تو این مدت. یه کم احترامی به نظرم نکتهش هم اینه که ما باید بریم یعکل و یمشیفل. و این سیره علمای ربانی ما از قدیم تا الان بوده، همین الان هم موفق ترین نیروهای فرهنگی ما معمولی ترین هاشونن. هرچی معمولی تره موفق تره. مردمی باشیم، معمولی باشیم، هر چقدر معمولی تر محبوب تر، هر چقدر مردمی تر اثرگذارتر. متاسفانه این رو فاصله گرفتیم ازش توی زیره اجتماعی خودمون.
چون اختزاعات زمان هم بالاخره باید در نظر گرفت و در کنارش، حالا نقدی که شما مثلا به رسانه داشتیم، بالاخره سلیقه های متفاوت رو هم باید بهش نظر داشت دیگه.
بله.
ما باید الگو رو در نظر بگیم متناسب با حالا ظرفیتی که خودمون داریم. شما فرمودید در برنامه گذشته، و البته دیدگاهی که بالاخره خودمون هم داریم یا سلیقه‌ای که داریم بتونیم رفتار بکنیم.
درسته، اینا به جای خودش. حتما هر انتقادی که هست ناظر به بخشی از فعالیت‌ها و زحمت هاست.
آخرین بخش از گفتگوی امروزمون رو تقدیم شما خوبان میکنیم. حاجا در بخش قبلی اشاره کردیم به یکی از مؤلفه های اصلی سیره اجتماعی پیامبر گرامی اسلام، مبنی بر مردمی بودن و معمولی بودن. اگر نکته باقی مونده میشنویم، اگر که نه خب سایر مؤلفه ها رو داشته باشیم. از
ببینید، خیلی مکرر در تعابیری که سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله رو نقل کردند به این ویژگی پرداخته شده، خیلی برجسته نقل شده. مثلا ما در مورد ایشون داریم که حضرت خودشون کفششون رو خودشون وصله می کردن، روی زمین می شستن، مثل عبد می نشستن، یک نشستن متکبرانه ای نداشتن. یأکل علی الارض، یجلس و جلست العبد، یخسف و بیدهی نعله، خودش با دست خودش این نعال خودشون رو وصله می زدن. و این ویژگی ها باعث می شد کسی وارد مجلس می شد اصلا تشخیص نمی داد که پیامبر خدا کدوم یکی از این افرادیه که اینجا نشستن. یعنی یک امور و شؤون منحصر به فردی که آقا من برای خودم این جایگاه رو داشته باشم این موقع، اینجوری نبوده. یک نقلی داریم در مورد سلمان، که یه روز سلمان از اون محبتی که داشت به حضرت افتاد رو پای حضرت، خواست پای حضرت رو ببوسه. حضرت فرمودن که لا تصنع بی ما تصنع الاعاجم به ملوکها، با من مثل پادشاهان برخورد نکنید، من انا عبد من عبید الله، این کارا رو با من عبدی از بندگان خدا هستم. آکلون کما یعکل العبد و اقعد و کما یقعد العبد، من غذا خوردنم مثل غذا خوردن بندگان است، من نشستنم مثل نشستن بندگان است. این معمولی بودن رو حضرت اصرار داشتن تحفظ برش داشته باشن. این که برجستگی و ویژگی و انحصار و اختصاص و جایگاه ویژه و خط ویژه و این بساط ها، سعی می کردن که اینها رو توی زندگی مردم تأکید کنند که نباید جدا بکنیم. بله، عرض کردم لوازمی گاهی اوقات زندگی های جدید ما دشمنی ها ایجاب میکنه. مثلا ما تو دوره امیرالمومنین علیه السلام یک گروه محافظ داریم که اینها وظیفه خودشون میبینن از امیرالمومنین محافظت کنن، به خاطر وجود خوارج و دشمنان و منافقان داخلی یک حفاظی به نام شرطت الخمیس، اینها همپیمان میشن برای حفاظت از جان امیرالمومنین. ضرورت های اجتماعی رو من کار ندارم، واقعا امروز زندگی پیچیده و وجود دشمنی های مختلف باعث بعضی از مرزها شده و چاره ای هم نیست. اما ما در حد امکان، در حد توان، نباید حالت جدایی و ویژگی در خودمون احساس بکنیم که فاصله بگیریم از مردم. این از اهم زیرساخت‌های سیره اجتماعی حضرت بوده. فقط یکی دوتا آسیب من عرض کنم در مورد مردمی بودن. ببینید، ما تا میگیم مردمی بودن، یه سوء برداشت‌هایی، سوء تفاهم‌های اینجا صورت میگیره. باید یه تذکری در مورد اینا عرض کنم. از جمله اونها، مردمی بودن به معنای از دست دادن وقار نیست. مؤمن وقوره، مؤمن اهل وقاره، سنگینه، محترمه، مؤدبه. شما برای مردمی بودن حالا ضرورت نداره بری روی تشک کشتی چه میدونم یا روی با یه جدو گیری مثلا بری جدو مسابقه بدی، یا بعضی رفتارهایی که میبینی وقار و اون طمأنینه‌ای که مؤمن باید در خودش داشته باشه، نه، ما میتونیم مردمی باشیم، با مردم بجوشیم، همراه باشیم، بدون اینکه موقعیت و جایگاه خودمون رو فراموش بکنیم و وقار ایمانی رو انسان از دست بده. این یه نکته. نکته دیگرم اینه که مردمی بودن باید دائمی و برای رضای خدا باشد، نه موسمی و برای مقاصد دنیوی. حالا ما تو بحث راهکارهای رسیدن به این ویژگی‌های رفتاری اجتماعی که برسیم، به این مسائل اشاره خواهیم کرد که ریشه مردمی بودن در تواضع شخص است. یعنی شما باید ذاتاً آدم متواضعی باشی تا بتوانی با مردم به راحتی و دائما مرتبط باشی. خدا رحمت کنه، ما علمای ربانی رو دیدیم که یک کودک 4-5 ساله به راحتی جمعیت رو میشکافت، میومد و با ایشون شوخی میکرد، برمیگشت میرفت. اصلا هم یک حالت مثلا بگیم محافظی بیاد این بچه رو، نه، به راحتی میتونست این ارتباط. و الان محبوب ترین و دارای پایگاه قلبی مردمی ترین علماء ما و بزرگان ما مردمی ترین هاشونن، اونایی که این تصنعا و تکلف ها رو نداشتن، میشستن بعد از نماز گاهی اوقات تکیه میدادن مثل یه آدم عادی، مثل یک آدم معمولی، هر کسی میتونست بیاد باهاشون شوخی کنه، باهاشون صحبت کنه. من همین الان خودم فکر میکردم، یادم میاد از خاطرات سابق خودم، که من خدمت فلان عالم بزرگواری که در اون سطح از معرفت بود میرسیدم تو نوجوانی خودم، تو 15-16 سالگی خودم، بعد به خودم جرأت میدادم، الان یادم میاد خجالت میکشم، گفتم من چطور با این عالم بزرگوار شوخی میکردم، چقدر راحت. مثلا یکی از علما یه وقتی صحبت تیول ارز و اینا شده بود در محضرشون، ایشون میگفت تیول ارز برای بدن ضرر داره، بعد و اینایی که دارن خیلی استفاده نمیکنن. بعد صحبت کردم از مترو و اینکه وضعیت مترو چجوری و شلوغه و اذیت میشم و اینها، ایشون گفت خب با مترو رفت آمد نکنید اگه اذیت میشید. من گفتم که آقا شما گفتید که تیول ارز ضرر داره که من دارم با. بعد الان فکر میکنم ما چجور جرأت میدادیم به خودمون تو اون سن و سال. میبینم ناشی از روحیه مردمی اون بزرگوار بود و اینکه انقدر خودش رو به تعبیر قرآن که در مورد رسول خدا میگه پرهای تواضع خودت رو در مقابل مؤمنین پهن کن، این تواضع و این حالت معمولی گرفتن رو به زیبایی در سیرشون تطبیق میکردن. علمای ربانی ما که تونستن قلبهای مردم رو به سمت خودشون جلب کنن، با تطبیق این ویژگی به عنوان یکی از اساسی ترین ویژگی های سیره اجتماعی رسول خدا در زندگیشون بود. جنبندی بحث این که امروز پرداختیم به مؤلفه مردمی بودن که جزء اساسی ترین و مهمترین اصول تأثیرگذار در محبوبیت و در تأثیرگذاری بر مردم محسوب میشه.
سپاسگزارم، متشکرم که امروز با ما همراه بودین.
آن روی سکه با افزایش حملات رژیم صهیونیستی در روزها و هفته‌های اخیر به مناطق فلسطینی، این سوال مطرح شده است که عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با اسرائیل چه تأثیری در افزایش این حملات داشته است. درباره نگاه رسانه‌های بیگانه به این موضوع بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. خلاف ادعای مقامات اماراتی و بحرینی مبنی بر تغییر سیاست‌های ضد فلسطینی اسرائیل به عنوان پیش شرط توافق عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی این هفته، با شدت گرفتن حملات ارتش اسرائیل به مناطق فلسطینی نشان داد که نه تنها این سخنان ادعایی بیش نبوده، بلکه چراغ سبزی برای افزایش خشونت صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین نیز بوده است.
ارتش اسرائیل دوباره مواضع حماس را در نوار غزه بمباران کرد. این پینگ پونگ نظامی بین اسرائیل و حماس در ماه گذشته تقریبا هر روز ادامه داره. دیروز هم مانند ماه گذشته فلسطینی‌ها به سوی اسرائیل بادکنک‌های آتش‌سا پرتاب کردند که باعث آتش سوزی‌های گسترده‌ای در مزارع و زمین‌های اطراف نوار غزه در داخل اسرائیل شد. ارتش اسرائیل هم بلافاصله با هواپیما و تانک مواضع حماس را مورد حمله قرار داد و در مقابل حماس دیشب 6 راکت به سوی شهرهای اطراف حومه غزه در اسرائیل پرتاب کرد و باز در پاسخ اسرائیل نیمه‌های شب گذشته مواضع حماس را مورد حمله قرار داد. همانطور که گفتم یک پینگ پونگ بین حماس و ارتش اسرائیل هستش که فعلا تقریبا هر روز ادامه داره.
با تداوم حملات صهیونیست‌ها علیه مناطق فلسطینی و تشدید این حملات پس از توافق برخی کشورهای عربی با صهیونیست‌ها، به خوبی استنباط می شود که اساساً کشورهای عربی طرف سازش با اسرائیل نه تنها احساس مسئولیتی در قبال سرنوشت مردم فلسطین نداشتند، بلکه با علنی کردن روابط خود با اسرائیل عملاً به تشدید سیاست‌های ضد فلسطینی این رژیم نیز کمک کردند. بشنوید این گزارش رو که از حمله صهیونیست‌ها به غزه در فردای امضای توافق سازش میگوید.
تیتر اول امشب: تبادل آتش در مرز غزه. یک روز بعد از توافق صلح اسرائیل با امارات و بحرین، اسرائیل در پاسخ به راکت پرانی‌ها به مواضع حماس حمله کرده.
رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی به گونه‌ای به انعکاس اخبار مربوط به حملات صهیونیست‌ها به مناطق فلسطینی می‌پردازند که گویی ارتش اسرائیل ناگزیر به واکنش و حمله به مناطق فلسطینی شده است، در حالی که شدت گرفتن حملات این تحلیل را تقویت کرده است که صهیونیست‌ها به طور برنامه ریزی شده با افزایش حملات خود در صدد انتقال این پیام هستند که در برقراری روابط با کشورهای عربی هیچ تضمینی درباره توقف سیاست‌های ضد فلسطینی خود به آنها ندادند.
دقیقا همون زمانی که عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات در حال سخنرانی بود، دو راکت از نوار غزه به سمت جنوب اسرائیل شلیک شد، یکی از اونها رهگیری شد، دومیش در یک مرکز خرید در شهر اشدود فرود اومد، در اونجا باعث زخمی شدن دو نفر شد، یکی از اونها تا ظهر امروز حالش همچنان وخیم بود، الان گفتن حالش با ثبات هست. بعد از اون اسرائیل به مواضع حماس در نوار غزه حمله کرد و در واکنش به این حملات هم حماس و جهاد اسلامی هنوز معلوم نیست کدومشون، چون هیچ کدوم مسئولیت رو بر عهده نگرفتن، اونها هم راکت هایی رو دوباره به سمت اسرائیل شلیک کردن و اسرائیل هم دوباره واکنش نشون داد. اما در مورد خود این قرارداد و واکنش ها اگر بخوام بهش بگم، این قرارداد واکنش های بسیاری داشت، از اسرائیل و فلسطین گرفته تا عربستان، ایران و ایتالیا. در اسرائیل عمدتاً ازش استقبال شده، حتی راستگرایانی که اول میگفتن اگر شامل تشکیل کشور فلسطین باشه این قرارداد باهاش مخالفت خواهند کرد، وقتی که دیدن در قرارداد اسمی از تشکیل کشور فلسطین نیست با اون موافقت کردن. فقط بخشی از چپ رادیکال در اسرائیل و همچنین احزاب عربی با اون مخالفت میکنه. در میان فلسطینیان حماس گفته که این قراردادها حتی به اندازه اون جوهری که باهاش امضا شدن هم نمیارزن. تشکیلات خودگردان گفته که اسرائیل باید به اون با اونها به صلح برسه و گفته که باید بیاین به رام الله الله و با محمود عباس دیدار کنید.
خشونت شهرک نشینان صهیونیست نسبت به شهروندان فلسطینی سابقه ای طولانی دارد و از زمانی شدت یافته است که صهیونیست ها از بی‌اعتنایی حاکمان محافظه‌کار عربی نسبت به سرنوشت مناطق فلسطینی اطمینان بیشتری یافتند. بشنوید گزارش بی بی سی رو در خصوص اذیت و آزار فلسطینی ها از سوی گروه های افرادگرای صهیونیستی.
خشونت های شهرک نشینان یهودی از حدود 15 سال پیش آغاز شده. در جریان این خشونت ها شهرک نشینان که عموما یهودیان افراطی هستند به فلسطینی ها حمله می کنند، خانه و ماشین هایشان را به آتش می کشند و معمولا بر روی دیوارهای خانه هایشان شعارهای نجات پرستانه می نویسند.
از نکات قابل توجه دیگری که در جهتگیری تبلیغاتی رسانه های بیگانه در تحلیل واکنش فلسطینی ها به عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با اسرائیل وجود دارد این است که این شبکه ها به گونه ای از حمایت ضمنی فلسطینی ها با روند سازش امارات و بحرین با اسرائیل سخن می گویند تا وانمود کنند در میان فلسطینی ها در برابر عادی سازی روابط با اسرائیل دو دستگی و اختلاف وجود دارد. این در حالی است که جناح‌های مختلف فلسطینی در غزه و رام الله سازش عربی با اسرائیل را خیانت به آرمان فلسطین دانسته و از همان ابتدا مخالفت آشکار خود را با آن اعلام کردند. بشنوید گزارش بی بی سی رو در همین زمینه.
آنچه روی داد نقض واضح مواضع عربی است.
موضعی مبهم از سوی فلسطینی ها، زیرا آنها پیشتر و پس از سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به رام الله به طور تلویحی با توافق میان امارات و اسرائیل اعلام موافقت کرده بودند.
مردم و رهبری فلسطینی دلها و ذهنهایشان برای دنیای آزاد باز است، زیرا ما بهره‌مندان اصلی از هر روند صلح جدی و حقیقی هستیم. بریتانیا به دلیل جایگاه سیاسیش در اروپا و روابطش با آمریکا و اسرائیل پشتیبانی لازم را ارائه می‌دهد.
هر گونه که به تبعات سازش امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی نگاه شود، از آن تغییر سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطین استنباط نمی‌شود. تشدید حملات اسرائیل به مناطق فلسطینی از یک سو و افزایش تجاوز صهیونیست‌ها به اراضی کشورهای سوریه و لبنان نیز در همین راستا ارزیابی می‌گردد. تا جایی که کارشناسان تشدید تهدیدات اسرائیل علیه مردم فلسطین و همچنین علیه سایر کشورهای عربی منطقه را ناشی از سیاست‌های سازشکارانه حاکمان عربی می‌دانند. بشنوید گزارش رادیو فردا رو که به طور ضمنی به این موضوع اشاره دارد.
حمله موشکی به مواضعی در حومه دمشق پایتخت سوریه و مناطقی در حومه استان درعا. دیدبان حقوق بشر سوریه و رسانه‌های رسمی این کشور اسرائیل را عامل این حملات می‌دانند. تل آویو اما در این باره اظهار نظر نکرده است. این در حالی است که سفر هیئت آمریکایی اسرائیلی به امارات متحده عربی به پایان رسید، سفری که در آن برای اولین بار یک هواپیمای اسرائیلی در فرودگاه ابوظبی به زمین نشست پس از توافق عادی سازی روابط میان امارات و اسرائیل.
سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل نیز در رد شایعه توقف برنامه‌های اسرائیل در مناطق فلسطینی به عنوان پیش شرط کشورهای عربی در عادی سازی روابط خود با اسرائیل گفته است:
طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به اراضی فلسطینی تحت اشغال اسرائیل به زودی اجرایی خواهد شد.
بدین ترتیب افزایش حملات صهیونیست‌ها علیه مواضع فلسطینی‌ها که با طرح عادی سازی روابط امارات و بحرین با اسرائیل کلید خورد، نشان داد که برخلاف ادعای مقامات عربی طرف سازش، نه تنها چون این بندی در توافق با اسرائیل قرار نداشته، بلکه آنها با علنی کردن روابط خود با صهیونیست‌ها عملاً به همسویی خود با سیاست‌های این رژیم علیه فلسطینی‌ها رسمیت بخشیدند.